بسم الله الرحمن الرحیم. به نام تو آغاز می گردد ای مرد دیوان باران، چو آینه می گیرد از لطف تو لطف شعر بهاران. ستردیم اشک و نمودیم بالای سبزت به انگشت، که اینک بهاران رسیده است همراه چاووش باران. نسیم کلام تو در برد زان موج خیز این شکسته، که در کام می برد از ما غنیمت هزاران هزاران. تو ترکیبی از واژه های رسای صفایی و سطوت، چو تلفیقی از هیبت کوه با هیئت آب شاران. براق عروجت به عرش بلند خطر آذرخش است، که از برق سم سمند تو خیزند آتش سواران. مسیح آدم سامری سوز ما را خدا وقت خوش باد، که افشاند در باغ خاموش پاییز روح بهاران. دوستان عزیز، یاران و همراهان ارجمند، سلام صمیمانه که ما را که از بوستان دلنگیز روح خدا معطر است پذیرا باشید. با درودی برخواسته از ژرفای جان بر قامت خورشیدی سپید جامع عرشی حضرت امام خمینی قدس سره الشریف، برنامه حدیث یار را آغاز می کنیم. دوستان، برخی از انسانها تعریف پذیر نیستند، آنقدر ناساز و جور و واجور میزیند و میگویند که هیچ تنابنده‌ای را یارایان نیست که بگوید اینان کیستند و چه کردند، چون این افرادی در حافظه و حواشی یک نبوده و نیستند. گروهی دیگر را میتوان دید که آنقدر مختصر و حقیر زیستند که در یک واژه یا جمله کوتاه تعریف پذیرند، و چه بسا که آن واژگان نیز چونان لباس ناساز از قامتشان فرو افتد. اما جمعی دیگر که البته بس اندکند، نه در یک واژه و یک جمله بلکه از چشماندازهای گوناگون باید به تماشایشان نشست و پاره‌هایی از شخصیت ایشان را دید و کارکردهایشان را دریافت. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در این منظومه نورانی بود. او در سلوک فردی و در زندگی جمعی در یک ساحت نزیست تا با یک شد. او به آفاقی پرگشود که واژگان از همسفری در این معراج از پای افتادند. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی هرگاه که خواسته است به این وادی قدم نهد، با همه قدرت ادبی و گنجینه زخار واژگانی از ناتوانی بیان در نمایاندن جلوه‌هایان امام بزرگوار شکوه برآورده است. ایشان فرمودند: آن بزرگوار قوت ایمان را با عمل صالح و اراده پولادین را با همت بلاغی را با حزم و حکمت و صراحت لهجه و بیان را با صدق و متانت و صفای معنوی و روحانی را با هوشمندی و کیاست و تقوا و ورع را با سرعت و قاطعیت و ابهت و صلابت رهبری را با رقت و توفت و خلاصه بسی خصال نفیس و کمیاب را که مجموعه آن قرنها و قرنها به ندرت ممکن است در انسان بزرگی جمع شود، همه و همه را با هم داشت. الحق شخصیت آن عزیز یگانه شخصیتی دست نیافتنی و جایگاه والای انسانی او جایگاهی دور از تصور و اساطیر گونه بود. دوستان عزیز، در ادامه برنامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی رو درباره شرح کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی رضوان الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف شرح 40 حدیث 12 حدیثی رو که مورد شرح و بحث قرار دادن، حدیثی است که سکونی از امام صادق علیه السلام نقل میکند که حضرت فرمود کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول نبه به تفکر قلبک و جاف عن اللیل جنبک و اتق الله ربک. یعنی امام صادق علیه السلام فرمود که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می فرمود که دل خودت رو به فکر کردن آگاه کن و در هنگام شب به نماز شب مشغول باش و پرهیزگار باش و اتق الله ربک. تعبیری که امام صادق علیه السلام دارد که کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، کان یقول یعنی می فرمود، به معنی این که دائما و مکرر این مسئله رو امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بیان می فرموده. تعبیر کان یقول به این معناست که مکرر این مسئله مورد بحث و گفتار امیر المؤمنین علیه السلام بوده. فرمود نبه به تفکر، تنبیه به معنی آگاهی از غفلت و بیدار کردن از خواب هست. هر دوی این معانی در این حدیث شریف متناسب هست، به جهت این که انسان قبل از تفکر در غفلت هست، فرو رفته در غفلت و در خواب هست که با تفکر از غفلت بیرون میاد و از خواب بیدار میشه. خواب و بیداری، غفلت و هوشیاری، اینها در مورد ملک بدن و ملکوت نفس با هم اختلاف دارند. گاهی از نظر ظاهر انسان بیدار هست، نوا داره، اما از نظر نفس و از نظر قلب و روح و دل در خواب هست. برابر این اون چی که مهم هست و در این حدیث شریف مورد بحث قرار گرفته و امیر المؤمنین علیه السلام توجه به این مطلب میده، بیداری های باطنی هست، بیداری های ملکوت هست. اگر انسان در عالم ظاهر بیدار هست، نباید خودش رو به عنوان یک فرد بیدار تلقی کنه، بلکه باید ببینه که آیا معیارهای بیداری و معیارهای هوشیاری از نظر باطن، از نظر نفس دارد یا نه. اگر صورت فیزیکی، صورت ظاهر بیداری هست، چشم باز هست، گوش شنوا هست، واقعا از نظر قلب و دل آیا بیدار هست؟ آیا از نظر نفس، از نظر جان و روح آیا این بیداری برای او هست یا نیست؟ تفکر که در این روایت فرمود نبه به تفکر قلبک، تفکر مقصود اعمال فکر هست که عبارت هست از امور معلوم برای تحصیل امر مجهول، که گاهی این مطلب در عالم ذهن انجام میگیره و گاهی در جنبه های قلبی این مسئله تحقق پیدا میکنه، که البته این مطلب اعم است از اون چی که در بحث های عرفان مطرح شده. حاج عبدالله انصاری که از عرفا هست تفکر رو اینجور تعریف کرد که اعلم ان التفکر تلمس البصیره لاستدراک البغیه، یعنی بدون که تفکر عبارت هست از جستجو نمودن بصیرت قلب و چشم ملکوت مطلوب خودش رو برای ادراک کردن. و معلومم هست که مطلوب دلهای ما، مطلوب قلوب ما معارف هست، چون حقیقت ما، هویت ما، هستی انسانی ما وابسته به معارف ما هست. هرچه که معرفت ما بیشتر، هرچه که شناخت ما برتر، انسانیت ما هم برتر هست. در واقع خوراک انسانیت معرفت هست، خوراک جان معرفت هست. هرچی که این معرفت بیشتر، قلب و دل رنگ و حال هوای انسانی بیشتر و بهتری رو میگیره. لذا مطلوب دلهای ما و مطلوب قلوب ما معارف هست. در حقیقت کام تشنه قلب رو باید با آب معرفت سیراب کرد. قلب اطلاقاتی داره. گاهی قلب گفته می شود و مقصود همین مرکز پمپاژ خون در بدن هست که در سمت چپ سینه قرار گرفته، که اونچه که در بین عامه و عوام مردم سخن از مسئله قلب می شود برداشت همین هست و این اطلاق عامیانه. و اونچه که در مباحث پزشکی اطبا میگن که قلب مقصود همین قلب سنوبری هست که در سینه انسان قرار گرفته. و گاهی گفته می شود قلب و مقصود از این قلب اون اصطلاحی است که حکما در بعضی از مراتب نفس انسانی دارند، و گاهی گفته می شود قلب و مقصود اون اصطلاحی است عرفا وجود داره. برابر این کلمه قلب و اصطلاح و واژه قلب اطلاقات گوناگون و مخفخی رو داره. در قرآن هم به این اطلاقات مختلف اشاراتی شده و آیاتی وارد شده، من جمله این که فرمود از القلوب لدى الحناجر، وقتی که جانها به گلو میرسد، که این صورت ظاهر مقصود همین قلب اصطلاحی نزد اطباء هست، قلبی که اصطلاحی و واژه‌ای که مردم به کار میبرن، عوام به کار میبرن، که فرمود لهم قلوب لا يفقهون بها، دلهایی دارن که با اونها چیزی نمیفهمن. مقصود اون اصطلاحی است که متداول هست در بین زبان فلاسفه در السنه حکما. و ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، که در این یک ذکرایی هست، در این یک پندی هست، لمن کان له قلب، برای کسی که دلی داشته باشد، او القى السمع، یا اینکه گوش، وهو شهید، در حالی که آگاه هست و گواه هست. به این اصطلاح بر طبق مصطلح عرفا در اینجا مقصود هست. اون چی که در این روایت در بین این اطلاقات امام رضوان الله تعالی علیه نظر داره روی این اطلاقات، نبه به تفکر، مقصود از قلب، نبه به تفکر قلبک، مقصود از قلب در اینجا اون چیزی است که مصطلح حکما هست و فلاسفه. بعد امیر رومی علیه السلام به مطلب دیگری اشاره فرمود که و جاف عن اللیل جنبک، جاف عن اللیل جنبک، جافاه عنه فتجافا جنبه عن الفراش، یعنی دور شدن از شب، فاصله بگیر، یعنی اون چی که به حسب ظاهر از اقتضاعات شب هست، خوابیدن، استراحت کردن، از اینها فاصله بگیر و به عبادت بپرداز، که انشاءالله در بحث تفصیلش مسئله نماز شب که مقصود از این فقره از کلام امیرالمومنین علیه السلام هست مبسوطاً بحث خواهد شد. در باب تفکر که توصیه اول امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام هست، در قرآن کریم و در روایات فضیلت تفکر بسیار زیاد مطرح شده و انسان متفکر از عظمت شخصیت برخوردار هست. آیات عرض کردیم زیاد هست، امر به تدبر، تفکر، تأمل در آیات قرآنی دارد، در مسائل نظام تکوین، نظام هستی، عالم، آدم زیاد تشویق بر مسئله تفکر شدیم. به لحاظ این که تفکر سازندگی داره، تفکر انسان رو بار میاره، تفکر انسان رو پخته میکنه، از خامی بیرون میاره، تفکر حجابهای جهل و نادان عرصه عقل و اندیشه و خرد انسانی دور میکنه. و از اونجایی که ما هم باید این موانع رو برطرف بکنیم، باید از حجاب جهل بیرون بیایم، راهی جز مسئله تفکر نیست، باید تدبر کرد، تأمل کرد. لذا قرآن تشویق بر این مسائل داره، تشویق بر مسئله تفکر و تدبر در آیات الهی، آیات تدوینی، آیات تکوینی و امثال ذالک. و همچنین در روایات مسئله تفکر بسیار زیاد مطرح هست، که به عنوان نمونه به بعضی از این احادیث اشاره میکنیم. امام صادق علیه السلام فرمود افضل العباده ادمان و تفکر فی قدرتهی، برترین عبادت دائم تفکر در خدای متعال و در قدرت الهی هست. اصل آفرینش انسان و جهت آفرینش، هدف آفرینش انسان رو قرآن در سوره طلاق آیه 12 به همین مسئله اشاره فرمود که الله الذي خلق السماوات ومن الارض مثلهن، يتنزل الآن بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نظام عالم، نظام هستی، آفرینش آفریده شد برای این مطلب که انسانها آگاهیشون رو به نسبت به خدای متعال، نسبت به اسماء و صفات او پیدا بکنن، افزایش بدن. و این راهش تفکر هست. بدون فکر نمیشود انسان به جای برسد. از قبل این فکر ترتیب امور معلومه است برای تحصیل امر مجهول. باید ما این راه رو دنبال بکنیم که مجهولاتمون، تاریکی هایی که در عقل و اندیش و خرد انسانی وجود دارد، اینها برطرف شود. شبهاتی که مانع حرکت انسان هست، اینها باید برطرف شود. و اینها راهش به وسیله تفکر هست. نسبت به انسانهای متفکر روایات بسیار با عظمت برخورد کردند و خود تفکر رو از بهترین عبادات معرفی کردند. در مورد ابوذر غفاری رضوان، اکثر عبادت ابوذر تفکر، اکثر عبادت ابوذر فکر کردن بود، تفکر بود. اینجا هم امام صادق علیه السلام فرمود افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی قدرته. برترین عبادت ها، با فضیلت ترین عبادت ها ادامه دادن و دائم تفکر بودن در مورد خدای متعال و قدرت الهی هست. در باب این که تفکر چقدر ارزش داره، روایت های گوناگونی داریم. من جمله این که حسن صیقل میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم تفکر ساعت خیر من قیام لیلته. آیا یک ساعت فکر کردن از یک شب عبادت و بیداری شب ارزشمندتر هست؟ قال نعم، بله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تفکر ساعت خیر من قیام لیلت. امام صادق این مطلب رو اسناد به رسول اکرم سلام الله علیه مجمعین داد که بله، رسول الله هم فرمود که یک ساعت فکر کردن از یک شب بیداری و عبادت در شب ارزشش برتر هست. باز روگری داریم که صحبت از افضلیت از یک سال عبادت هست. روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست که فرمود فکر ساعت خیر من عبادت سنت. یک ساعت فکر کردن از یک سال عبادت ارزشش برتر هست. بعضی از روایات داریم که مسئله 60 سال رو مطرح کردن. یک ساعت تفکر از 60 سال عبادت برتر هست. تفکر ساعت خیر من عبادت 60 سنه. یک ساعت انسان فکر کند از 60 سال عبادت برتر هست. روایت در 70 سال هم داریم از رسول اکرم سلام الله علیه نقل شد که فرمود تفکر ساعت خیر من عمل 70 سنه. یک ساعت فکر کردن ارزشمندتر از عمل 70 ساله است. در بعضی از روایات دیگه تا 1000 سال هم هست. یک ساعت تفکر برتر از 1000 سال عبادت هست. نکته‌ای که در اینجا بد نیست اشاره بشود این که تفاوت در ارزشمندی تفکر در این روایات، که بعضی از روایات صحبت یک شب عمل نماز شب و دعا و راز و نیاز به درگاه خداوند، و یا در بعضی از روایات یک سال، بعضی از روایات 60 سال، 70 سال، 1000 سال، این برمیگردد به میزان معرفت و درجه انسان متفکر. تفاوت میکند فکر افراد مردم و آحاد مردم به حسب مقاماتی که اینها دارند. مسلما یک انسانی که از نظر معرفت، از نظر جایگاه ایمانی، از نظر جایگاه وجودی برتر هست، یک ساعت فکر او خیلی ارزشمند هست، به قدر 1000 سال عبادت خواهد بود. اون چی که مسلم هست در اصل ارزشمندی تفکر نسبت به عبادات هست. این امریست مسلم در بین همه این روایات. این بچه مشترک در بین همش هست که عبادت نسبت به فکر کردن، فکر کردن افضل، تفکر افضل. اما حالا به حسب مراتب آحاد مردم، آحاد بشر و مسلمین و مؤمنین تفاوت میکنه ارزش تفکر اونها. نکته بعدی این است که فکر کردن در تلطیف سر انسانی و در لایروبی جدول وجودی انسان نقش بسیار عمده‌ای رو داره. بوعلی سینا در نمط نهم الاشارات و تنبیهاتش در مقامات العارفین در اونجا بحثی رو مطرح میکند که انسانی که بنا گذاشته از اراده براش حاصل شده که به کمال برسد و به اتصال به حقیقت عالم پیدا بکند، مسئله ریاضت رو مطرح میکنه که این انسان احتیاج به ریاضت دارد. بعد در اونجا این رو عنوان میکند که این انسان برای چه جهت ریاضت میکشه، ورزیده میخواد خودش رو بکنه برای چه جهت. سه غرض کلان و عمده رو در بحث ریاضت مطرح میکنه. غرض اولش تنهیت و مادون الحق عن مستند الایثار، یعنی که توانمند بشود این انسان تا بتواند در مسیر انتخاب و گزینش هر چی که غیر حق هست رو دور بریزه و هر چی که حق هست رو انتخاب بکنه. غرض دومش تطبیع نفس الاماره للنفس المطمئنه، توانمند بشود تا اینکه بتواند نفس اماره، این ابرفرمانده به بدی ها و زشتی ها رو راقب بکنه نسبت به نفس مطمئنه و زمام و لجام این نفس اماره رو به دست نفس مطمئنه بده تا بتونه تمامیت قوای داخلی رو از قبیل قوه خیال، از قبیل قوه وهم، غضب، شهوت، این قوا رو بتونه به کمال برسونه و در مسیر حق و حقیقت قرار بده. غرض سوم از ریاضت رو تلطیف و سر لتنبه، لایروبی جدول وجودی و کانال وجودی و دل و قلب رو برای آگاه شدن. در این جهت سوم برای هر کدام از اینها معینی ذکر میکند که برای اینکه به غرض اول برسیم چه باید بکنیم، از چه باید بهره ببریم، استفاده بکنیم، تا میرسد به این قسمت سوم، این غرض عمده سوم که تلطیف و سر است، یعنی باید باطن رو لایروبی بکنیم. این لایروبی کردن برای آگاه شدن، چون قلب و دل انسان به مثابه یک آینه است، این آینه ای که اگر چرخی گرفت، اگر آلودگی گرفت، قدرت انتقاش نسبت به کمال اعلا را از دست خواهد داد، نمیتونه زیبایی های جمال و جلال حق رو در خودش منتقش بکنه. لذا باید این چرخ رو زدود، از بین برد. قرآن انسان های منحرف، اونهایی که قلب و دل اونها از استعداد انتقاش کمالات و نقش پذیری نسبت به حقایق و زیبایی های عالم اینها به انحراف رسیدن، فرمود بل ران علی قلوبهم، چرک بر قلب های اینها افکنده شده. قلب و دل انسانی قدرت انتقاش دارد، قدرت انعکاس دارد، میتونه نقش حقیقت رو بپذیرد، میتونه این صفحه دل و قلب و لوح انسانی میتونه زیبایی های هستی، زیبایی های حق رو در خودش بپذیرد و منتقش به این نقایش زیبای حقیقت بشود. اما اگر نشد، حجاب گرفته، این حجاب، این آلودگی ها از مراحل گناه گرفته تا دیگر تعلقات، که این حجاب ها هم برای خودش مراحلی دارد، مراتبی دارد، باید اینها رو لایروبی کرد، باید این چرک و این حالت ها رو از بین برد. تعبیری در اواخر نمط هشتم اشارات و تنبیهاتش داره که اشاره به همین مطلب که العارفون المتنزهون، این انسان هایی که در جنبه های عقلانی قوتی پیدا کردن، در جنبه های عقل نظری به کمالاتی رسیدن، المتنزهون هم در جنبه های عقل عملی هم تنزه پیدا کردن، کمال پیدا کردن، پاکی هایی در جنبه های عملی پیدا کردن، اینها وقتی که اون درن و اون آلودگی که به اصطلاح در رابطه با تعلق به بدن براشون حاصل شده، وقتی که این تعلق از بین رفت، با مرگ طبیعی این مقدار مانده های تعلق بدنی از بین رفت، خلصو الی عالم القدس، اینها به حقیقت میرسن. اگر در مراحل اول به مرحله علم الیقین بودن، کمال در قوه نظری داشتن، به مراحل علم حق الیقین میرسن، به مراحل عین الیقین میرسن، حقیقت رو میبینن. گرچه تا زنده هستند به حیات مادی، به مستاق موتو قبل انتموتو، بمیرید قبل از اینکه بمیرید، یعنی با مرگ اختیاری تعلقات رو رها کنید، وابستگی ها رو رها کنید، چون مرگ ترک تعلقات هست، مرگ از دست دادن وابستگی هاست. اگر انسان این توانمندی رو پیدا بکند و این هنر رو پیدا بکند قبل از اینکه این تعلقات ازش بگیرن، خودش این تعلقات از خودش جدا بکنه. این سلسله ها و زنجیرهایی که به دست پای انسان افکنده شده، خود انسان تلاش بکند و اینها رو از خود رها بکند، منظر و دیدگاهش رو کمال اعلا قرار بده، ملأ اعلا قرار بده. اگر انسان زیبایی حقیقی رو دید، اگر زیبایی واقعی رو دید، مگر دل به این مسائل مادون می‌بندد؟ انسان عاشق زیبایی هاست، اما اگر زیبایی متن حقیقت عالم رو دید، دیگه توجه به دیگری نمی‌کنه. بهشت زیباست، اما بهشت آفرین زیباتر. یوسف زیباست، اما یوسف آفرین زیباتر. در جهان چون حسن یوسف کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. اگر زلیخا و زلیخاها جمال یوسف آفرین رو ببینن، دیگه توجهی به جمال یوسف ندارن. و اگر جمال یوسف رو میبیند، از اون جهت که آینه جمال اوست. به مصداق موتو قبل انتموتو، این تعلقات رو از دست دادن، هی بالا رفتن بالا رفتن، زیبایی های حقیقت رو دیدن، دست از این مسائل مادون برداشتن. اما اون مقدار تعلقی هم که نسبت به بدن داشتن، وقتی با مرگ طبیعی این تعلق از بین رفت، اینا به کمال حقیقی خودشون میرسن. برابر این تلطیف سر، باطن رو لایروبی کردن، این لایروبی ها برای تنبا است، به تعبیر با علی سینا، برای آگاه شدن است. ما اگر این لایروبی رو کردیم، اگر این آلودگی ها، این رین ها، این درن ها، این وزرها، بارها از روی صفحه دل برداشته شد، قدرت انتقاش پیدا میکنه، نقش پذیری نسبت به زیبایی ها و حقایق عالم رو پیدا میکنه. در ارتباط با این تلطیف سر و این لایروبی کردن، جناب علی سینا فرمود دو مسئله به عنوان معین و کمک کننده است که انسان رو میتونه یار و یاوری باشه برای دستیابی به این غرض عمده. یکی عشق عفیف هست و دومی فکر لطیف هست، که مقصود از نقل این مسئله که عرض کردیم برای این جنبه دومش هست، که محل بحثمون فعلا در باب عشق نیست که مقصود از عشق عفیفی که فرموده چه چیزی هست، اما قسمت دومش فکر لطیف هست. فکر کردن انسان به از مراحل کثرت به وحدت میرسونه، از تاریکی ها به نور میاره. لازمه رسیدن به ملأ اعلا، لازمه دستیابی به کمال اعلا و برتر، این است که انسان هرچی که از حالتهای کثرت به وحدت نزدیکتر بشود، بر اساس ایجاد این مناسبت میتونه حقایق عالم برتر رو دریافت داشته باشه. و دریافت این مسئله، یکی از مسائلی که بسیار زیبا انسان رو کمک میکنه، همین مسئله فکر کردن هست. اسباب جمع خاطر رو فراهم میکنه، در یک گوشه و خلوت مینشینه، به خصوص در شب که به تعبیر بزرگان شب توحد میاره، شب انسان رو به وحدت میرسونه. چون در روز مشاغل هست، گرفتاری ها هست، کارها هست، مسائلی که توجهات انسان رو به خود جلب میکنه، اما در ظلمت شب، در تاریکی شب، چه نورهایی که نهفته، چه تجلیاتی که در اون موقع ها نیست. اما انسان باید این زمینه ها رو فراهم بکنه، گوشه خلوتی رو باید گزید، کنار از کثرت ها در خلوت بنشین انسان، و در ارتباط با موضوعاتی که حالا بعضی از این موضوعات بعداً در جلسات آینده انشاءالله اشاره خواهد شد، فکر بکنه و فکرش رو جمع بکنه. این مناسبت رو خدای متعال در ما گذاشته، فطرت ما رو الهی کرده، فطرت ما رو خداجویی و خدا طلبی رو درش قرار داده. فطرت الله التي فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله، تغییر بردارم نیست، دگرگون شدنی هم نیست. باید فقط این آلودگی ها، این حجاب ها، این موانع رو از بین برد، و تفکر یکی از ابزار بسیار ارزشمند برای ایجاد این مناسبت هست، و قلب و دل رو محل نقش زیبایی‌های حقیقت قرار دادند. در هر حال برای هر کدام از این مراحل فکر درجات و مراتبی هست و هر کدام نتایجی رو داره. اولین چیزی که به عنوان موضوع فکری و افضل موضوعات در بحث تفکر هست، فکر و تفکر در ارتباط با خدای متعال و اسماء و صفات اوست. به لحاظ این که انسان اگر خدا رو شناخت، همه چیز رو میشناسه. با شناخت خداست که انسان عالم رو میشناسه، با شناخت خداست که انسان به اسباب و مسببات این عالم علم پیدا میکنه. این افضل نحوه شناخت هست و این شناختی است که تعبیر میکنن به شناخت صدیقین، برهان صدیقین. اگر در مباحث معقول، در مباحث فلسفه سخن از مسئله برهان صدیقین مطرح هست، نه یعنی هر کسی که این برهان رو آموخته باشد از صدیقین است، نه، یعنی صدیقین شهودشون و حقیقتهایی رو که دریافت کردن اگر بخوان به قالب الفاظ در بیاورند، این چنین بحث میکنه و این گونه‌ای که در مباحث فلسفه مطرح شده در تحت عنوان برهان صدیقین، با زبانهای مختلف، بیانهای گوناگونی که در مباحث حکمت و فلسفه مطرح هست، اینجوری مسئله رو مطرح میکنن. اما صدیق شدن انسانی است که باید از چنگ همه این حجاب ها بیرون بره و تا کسی در چنگ تفکر هست، تا در حجاب علم های برهانی یا امثال ذالک هست که این به مراحل صدیقین نرسیده که باید از همه این حجاب ها بیرون بره تا اینکه حقیقت رو مشاهده کرد. و این زیباترین نوع مشاهده است که انسان اول حقیقت رو ببینه، بعد موجودات دیگر رو به عنوان مظاهر اون حقیقت. درست است که با دیدن آثار انسان پی به مؤثر میبرد، اما این نگاه عامیانه به قضیه است، این سلوک فکری عامیانه است. اما سلوک صدیقین این گونه نیست که از اثر پی به مؤثر ببرند، از مؤثر پی به اثر میبرند. تعبیر امام حسین علیه السلام در دعای عرفین است که کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک، چگونه ما بیان به این موجودات استدلال کنیم بر وجود تو در حالی که در تمامیت هستیشون نیاز به تو دارن؟ ایکون لغیر که من از ظهور مالای سلک، آیا غیر از تو ظهور و روشنایی دارد که ما ابتدا اون ظهور رو میبینیم که بخوام در پرتو ظهور اون موجودات به تو راه پیدا بکنیم؟ ایکون لغیر که من از ظهور مالای سلک حتی ایکون حوال مظهر لک، این موجودات بخوان تو رو روشن کنن، یعنی روشنایی این موجودات بیشتر از روشنایی تو است. متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک، تو کی غائب بودی تا اینکه یک راهنمایی بخواد ما رو به تو برسونه؟ و متا بعدت حتی تكون الاثار هی التي توصل الیک، تو کی دور هستی که اثر بخواد ما رو به تو برسونه؟ عمیت عین الله تراک، اون چشمی که تو را نمیبیند نابیناست. این جمله نه به این معنا که کور باد چشمی که تو را نمی‌بیند، نه، بیان این حقیقت و واقعیت، اون چشمی که تو را نمی‌بیند نابیناست، بلا تو پیدایی. به تعبیر محقق سبزواری، یا من هو اختفا لفرط نوره، از بس پیداست ناپیداست، پیدایی او به لحاظ این که از بس پیداست. مگر او مخفی است، مگر او ناپیداست که بخوام با آثار دنبال او بگردیم؟ انسان صدیق منطقش این است که آفتاب آمد دلیل آفتاب، خود آفتاب دلیل بر آفتاب است، خود خورشید دلیل بر وجود خودش است. اونگاه بعد از این که انسان خورشید رو یافت، به اثرش که شعاع خورشید باشد پی می‌برد. یا من دل علی ذاته به ذاته، ای کسی که خود ذات بر ذات دلالت دارد. انت دللتنی علیک، خودت مرا به خودت راه نمایی کردی. و امثال این گونه تعبیرات که اینها لسان برهان صدیقین هست، یعنی صدیق او رو می‌یابد و در پرتو یافتن او هست که به آثار و به دیگر موجودات می‌برد. بنابراین باید از حجاب این مسائل بیرون رفت، باید تعلقات رو از خود دور کرد، اونگاه به حقیقت رسید، اونگاه به واقعیت برسه انسان. تا از این مراحل ما بیرون نیامدیم نمیتونیم به کمال مطلوب برسیم. انشاءالله در ادامه بحث در آینده به دو مطلبی که امیر المؤمنین سلام الله علیه یکی در ارتباط با مسئله نماز شب و دیگری در ارتباط با مسئله تقوای الهی فرمودن بیاناتی رو از کتاب حدیث شرح 40 حدیث امام رضوان الله تعالی علیه خدمت شما شنوندگان عزیز بحث رو ادامه خواهیم داد. پروردگارا به محمد آن توفیق تفکر، توفیق دریافت حقایق، زیبایی ها، برطرف شدن مشغولات و همه با کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
از شما دوستان ارجمند سپاسگزاریم که تا این لحظه شنونده برنامه حدیث یار بودید و شرح کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره الشریف را از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی شنیدید. تا فرصتی و برنامه دیگر، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود.